اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و شامتان بخیر. با اخبار و گزارش‌های شامگاهی رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش‌های تازه افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم ژیلا سمیعی.
با عرض سلام، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از تصمیم وزارت مالیه ایالات متحده برای اجازه دادن به شرکت‌ها، سازمان ملل و سازمان‌های غیر دولتی برای رسانیدن کمک‌های بشری استقبال کرده می‌گوید که این اقدام فشارها را بر سیستم بانکی افغانستان کاهش داده و تجار افغان را قادر می‌سازد تا مواد غذایی و دوا را به افغانستان وارد کند. مرسی کورپس که یک سازمان بشری غیر انتفاعی است نیز گفت که این اقدام وزارت مالیه امریکا برای افغانستان به نهادهای بشری اجازه می دهد تا تلاش ها را برای دسترسی به بیش از 18 میلیون نیازمند از سر بگیرند. اندریا گیکی مسئول بخش کنترل دارایی های خارجی در وزارت مالیه امریکا گفت که واشنگتن با وجود حفظ تعزیرات وضع شده بر طالبان، شبکه یقانی و دیگران با نهادهای مالی، انجیو ها و سازمان های بین المللی کار خواهد کرد تا رسانیدن مواد زراعتی، دوا و مواد دیگر به مردم افغانستان آسان شود. بر اساس تعزیرات وضع شده بر طالبان، دارایی های آنان منجمد شده و امریکایی ها نمی توانند با آنان در بخش های پولی، مواد و خدمات معامله کنند. یک سخنگوی وزارت مالیه ایالات متحده گفت که فشار بالای رهبران طالبان و یا هم محدودیت های وضع شده بر دسترسی آنان به سیستم مالی بین المللی را کاهش ندادند. انتظار می رود که غلام ایساقزی به نمایندگی از افغانستان به روز دوشنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، استیون دوجارک، سخنگوی انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد می گوید که نام غلام ایساقزی، نماینده دائمی به رسمیت شناخته شده افغانستان در این سازمان، در فهرست سخنرانان شامل است. در ادامه گزارش آمده است که تاکنون کمیته‌ای که تصمیم می‌گیرد کی از افغانستان نمایندگی کند جلسه‌اش را برگزار نکرده و چون که امروز و فردا رخصتی است احتمال نمی‌رود این کمیته در این مورد جلسه‌ای برگزار کند. طالبان با ارسال نامه‌ای به آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، خواستند که سهیل شاهین، سخنگوی پیشین دفتر سیاسی این گروه در قطر، را به عنوان نماینده دائمی افغانستان در این سازمان بپذیرد و اجازه سخنرانی طالبان در این نشست را دهد. طالبان یک جسد را از جرثقیل در چارایی مصطفیت، میدان اصلی شهر هرات، به دار آویختند که نمایش وحشتناک از بازگشت برخی از روش‌های گذشته طالبان بود. وزیر احمد صدیقی که در دواخانه روبروی این میدان کار میکند به اسوشیتد پرس گفت که 4 جسد به میدان آورده شده و 3 جسد نیز برای نمایش عامه و دیگر نقاط شهر منتقل شده است. صدیقی گفت که طالبان در میدان اعلام کردند که این 4 نفر در یک آدمربایی دستگیر شده و توسط پلیس کشته شدند. ضیاالحق جلالی، فرمانده پلیس طالبان در هرات، گفت که اعضای طالبان پدر و پسر را که توسط 4 رباینده ربوده شده بودند پس از درگیری مسلحانه نجات دادند. او گفت که یک جنگجوی طالبان و یک غیر نظامی توسط ربایندگان زخمی شدند، اما 4 آدم ربا در این درگیری کشته شدند. طالبان تا کنون در این باره جزئیات ارائه نکردند. در ادامه اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا. در یک انفجار در شهر جلال آباد 1 نفر کشته و 7 تن دیگر به شمول 4 غیر نظامی صبح امروز شنبه زخمی شدند. مواد انفجاری در یک گلدان در نزدیک منطقه باغ امیر شهید جاسازی شده بود. یک منبع صحی در ننگرهار گفت که از محل رویداد جسد 1 طالب و 7 زخمی شامل 3 طالب و 4 غیر نظامی به شفاخانه حوزوی ننگرهار انتقال داده شده است. طالبان در این باره تا حال رسماً چیزی نگفتند. مسئولیت این رویداد را هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته، اما مسئولیت انفجارهای ماین را در اوایل هفته گذشته در جلال آباد که حداقل 8 کشته و دست کم 20 زخمی به جای گذاشت داعش پذیرفت. هند روز جمعه در واشنگتن و در سازمان ملل متحد پاکستان را مورد انتقاد قرار داده، گفت که نگاه و بررسی دقیق تر و نظارت بر نقش پاکستان در افغانستان و نقش پاکستان در موضوع تروریسم باید ادامه داشته باشد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی مشنوید.
با گفته مقام های هندی، نریندرا مودی صدراعظم هند در مذاکرات با جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و همچنان در نشست چهار جانبه گسترده تری با رهبران استرالیا و ژاپن در مورد نقش پاکستان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. هارش واردن شرینگلا وزیر خارجه هند به خبرنگاران گفته است که در نشست دیروز جمعه ایالات متحده، هند، استرالیا و ژاپن اشاره شد که پاکستان مدعی است که سهولت ایجاد می کند، اما به گفته او پاکستان عامل مشکلات در منطقه است. عمران خان صدراعظم پاکستان طی اظهارات از طریق ویدیو کنفرانس در 76مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به بحران انسانی در افغانستان گفت که برای بهبودی وضعیت مردم افغانستان باید دولت فعلی یعنی طالبان حمایت شود. عمران خان گفت بی‌ثباتی در افغانستان این کشور را به لانه دهشت افغانان بین المللی مبدل خواهد کرد.
اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنید. منگ وانجو رئیس بخش مالی شرکت هواوی و دختر بنیانگذار این شرکت روز جمعه با وزارت عدلیه امریکا بر سر دوسیه‌اش که تقلب بانکی بود به توافق رسید. این توافق را برای پایان یافتن حبس خانگی او در کانادا و بازگشت به چین باز کرد. تفصیل بیشتر را از لیلا ما حبیب عظیمی میشنوید.
خانم منگ وانجو متهم بود که از طریق اختلاس بانکی HSBC را از ارتباطات هواوی با شرکت در ایران بیخبر گذاشته و HSBC را با خطر جریمه شدن به خاطر نقض تحریم علیه تهران روبرو کرده است. او این اتهام را رد کرده بود. دوسیه خانم منگ وانجو درخواست امریکا برای استرداد او یکی از موارد اختلاف بین بیجینگ و واشنگتن بود. وزارت عدلیه امریکا اعلام کرد که منگ وانجو مسئولیت نقش خود را در اختلاس از مؤسسات مالی جهانی پذیرفته است. ساعت پس از انتشار خبر توافق امریکا و منگ وانجو، جاستین ترودو صدر اعظم کانادا اعلام کرد که دو تبعه کانادایی از زندان در چین آزاد شدند. ترودو در یک کنفرانس خبری گفت تیاره حامل مایکل کووریک و مایکل اسپاو از قلمرو هوایی چین خارج شده و عازم کانادا است. مایکل کووریک دیپلمات سابق و مشاور فعلی گروه بین المللی بحران و مایکل اسپاور مشاور امور مالی و تجارتی در زمستان سال 2018 پس از دستگیری منگ وانجو در ونکوور کانادا به اتهام لطمه زدن به امنیت ملی در چین بازداشت شدند.
و به گزارش مقام های امنیتی سومالیا در اثر انفجار یک موتر بمگذاری شده به روز شنبه در یک پوسته تفتیش در نزدیکی قصر ریاست جمهوری آن کشور 8 نفر کشته شد. موکویا احمد مودی قماندان پلیس منطقه کشته شدن 8 تن را که اکثر نظامی بودند تایید کرده گفت که 7 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. گروه الشباب که در سومالیا فعال است مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575 .0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های ارجمند، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده از سیاست خارجی جو بایدن رئیس جمهوری این کشور در حال دفاع کرده است که حکومت به رهبری بایدن با فشارهای متعدد مواجه است. فشارهایی که به خاطر خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، نحوه رسیدگی به مهاجران هایتی در سرحدات آمریکا و یک معامله تحت البحری هسته‌ای با استرالیا که خشم فرانسه را برانگیخته است، بر حکومت به رهبری بایدن ایجاد شده است. جزئیات گزارش سیندی ساین از صدای آمریکا را از قدیر مشرف می شنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در هفته‌ای که گذشت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که جهان در یک نقطه عطف قرار گرفته است. آقای بایدن وعده داد که جهان را از یک دوران جنگ بی امان به دیپلماسی بی امان چرخش خواهد داد. اما خروج عجولانه اخیر ایالات متحده از افغانستان با باقی ماندن شمار نامعلوم از افغانها در داخل آن کشور که با ایالات متحده همکاری کردند فقط یکی از چندین آزمون سیاست خارجی است که در هفته های اخیر قصر سفید با آن مواجه شده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در سازمان ملل متحد با بعضی سوالات دشوار در مورد چالش های سیاست خارجی بایدن مواجه شد. یک تن از خبرنگاران از آقای بلینکن در مورد خروج پرهرج و مرج از افغانستان، توافق جدید امنیتی میان آمریکا و استرالیا و بریتانیا که فرانسه را خشمگین ساخته است و بحران سرحدات این کشور با مکزیکو پرسید. انتونی بلینکن گفت که با هر کسی که او در سازمان ملل متحد صحبت کرده است، قدردانی خود را به خاطر دیدگاه بایدن در قبال سیاست خارجی واشنگتن ابراز داشته است.
یک ایالات متحده ای که مصمم است از نزدیک با سایر کشورها کار کند، کشوری که درک می کند هیچ یک از مشکلات و آزمون‌های بزرگی که ما با آن مواجه هستیم، مردم ما با آن روبروست، از کووید 19 گرفته تا تغییرات اقلیم و تأثیرات مخرب و مشکل آفرین تکنولوژی تازه ظهور کرده، هیچ کدام این چالش‌ها نمی تواند به تنهایی رسیدگی شود.
اما اکثر تحلیلگران مثل براین کاتولیس میپذیرند که حکومت به رهبری بایدن در برخی از سیاست‌های خارجی خود به شمول خشمگین ساختن فرانسه پسرفت‌هایی داشته است.
یقینا نقطه ثقل تمرکز این حکومت جدید در داخل آمریکا و رسیدگی با همگیری ویروس کرونا، تطبیق واکسین کرونا و وضعیت اقتصادی بوده است. بیشتر اوقات شخص رئیس جمهور حتی وقتی در سازمان ملل متحد صحبت میکرد، فکر میکنم وقت بیشتر او در این هفته روی تلاش برای بحث با کنگرس و متقاعد ساختن آنان در مورد برنامه زیربنایی حکومتش و سطح مسئولیت اجتماعی مصرف خواهد شد.
تحلیلگران دیگر مثل آرون دیوید میلر میگویند که بایدن روی حل مشکلات داخلی توجه همه جانبه و عمیق به خرج داده است که در برخی موارد به ضرر عملی ساختن سیاست‌های خارجی وی تمام شده است.
نخست او را از مسیر خارج میکند. این موضوع او را برای معطوف ساختن توجهش به آنچه که میخواهد انجام دهد لجوج و با اراده میسازد که تبدیل شدن او به یک رئیس جمهور متحول کننده در داخل امریکاست.
کاتولیس میگوید که برخی از مشکلات دراز مدت در وزارت خارجه نیز با احتمال زیاد در این عرصه نقش داشته است.
فکر میکنم که برخی پوسیدگی های داخل نهادها در این خصوص وجود دارد. بخش ملکی دیپلماسی ایالات متحده و وزارت خارجه امریکا، این کدام چیز تازه نیست و حتی با حکومت بایدن و حتی ترامپ ارتباط ندارد. اینها مشکلات دراز مدت این سازمان ها اساسا از 11 مای سپتامبر به این سوست که توسط وزارت دفاع و اداره های استخباراتی از آن چشم پوشی شده است.
با این حال تحلیلگران چون کریستوفر شکلوبا از نهاد شورای اتلانتیک به صدا امریکا گفت که کانگرس ایالات متحده نیز قسمان در این باره مقصر است که در بخش تایید افراد پیشنهاد شده از جانب حکومت با بسیار کندی عمل کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده که خود در پاریس بزرگ شده است وعده داده تا سخت کار کند تا روابط نزدیک میان آمریکا و فرانسه را دوباره احیا سازد، اما گفته است که تحقق این مهم اندک زمانگیر است.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا با صدور 2 جواز عمومی کمک رسانی به افغانستان را اجازه داد. بر اساس جوازنامه نخست حکومت ایالات متحده، نهادهای غیر حکومتی و مؤسسات مشخص بین المللی و شمول سازمان ملل متحد علی‌رغم تعزیرات وضع شده علیه طالبان می توانند با آنان به خاطر رسانیدن کمک های بشری به مردم تعامل و همکاری کنند. بر اساس جواز دوم اجازه داده می شود تا مواد غذایی، دوا و مواد دیگر به افغانستان وارد شود. در مورد تأثیرات این اقدام ایالات متحده بر اقتصاد افغانستان، همکار ما رویا زمانی مصاحبه با جان آقا نوید آگاه مسائل سیاسی انجام داده است که با سخنان آقای نوید در مورد آغاز می شود.
خب از نظر ما باز هم ایالات متحده یک قدم خوبی رو برداشته، به خاطر اینکه با تغییرات سیاسی که در افغانستان اومد، حکومت یا قدرت نظامی به دست طالبان افتید و سراسر افغانستان اونا تحت کنترل خود تقریبا دارن، این وضعیت است که تمام برنامه‌های اقتصادی فعلا اکثریتش و یا تمامش به حال سقوط است. بانک ها فعالیتش بسیار سریع نیست، بسیار به فیصدی کم فعال هستند. وقتی که دوران پولی متوقف بود، کاروبار هم نیست و مردم هم در یک حالت بسیار سراسیمگی به سر میبرند و خط فقر هم روز تا روز زیاد شده میره و مردم زیر خط فقر رفته میرن. در این حالت واقعا انتظار جامعه جهانی و مردم از این است که ممکن در افغانستان یک بحران به وجود بیاید که ناشی از عدم تغذیه باشه، فقر باشه و مردم نتونن که مواد غذایی خود را تهیه بکنن و مواد سوختی را که فصل زمستان هم در راه است. از این خاطر کمک های ایالات متحده در این وقت برای مردم افغانستان خیلی ها مفید میتونه واقع شود و این که ایره مشروط ساخته و این که باید از طریق مؤسسات بین المللی و مؤسسات غیر حکومتی باید به مردم برسه و مجرای مشخص ساخته، این هم قدم نیک است برای اینکه باید از این کمک ها یا از این جواز را که صادر کرده استفاده سیاسی نشه و در دست اشخاص و افرادی که به یک شکل لحاظ نظامی و با اسلحه سر و کار دارن و باید اینا از این استفاده نشه و این بسیار قدم نیک است.
آقای نوید، تسهیل کمک های بشری بر سیاست های خارجی طالبان اثرگذار باشد، چی فکر میکنید این مورد؟
خب از یک طرف وقتی که یک نیرو در یک کشور قدرت میگیره، او مکلف است که برای اتباعی از او کشور باید سهولت های را ایجاد بکنه که متاسفانه طالبان عاجز هستند، هنوز تا حال این اقدامات کرده نمیتونن. در حقیقت فشار مردم بالای طالبان است که وقتی که برشان غذا نرسید، نان نرسید، مجبور میشن به سرکا براین، مجبور میشن دست به هر گونه اعمالی که ممکن است بزنن، برای از این که نمیشه که اونا گشنه بشینن، نمیشه که اطفالشان بمیره و اونا سیل بکنن، که یکی از مکلفیت های کسی که قدرت در یک جامعه بدست داره داشته باشه. این تا حدودی را این فشار اثر از اونا کم میکنه. اما از لحاظ موضوع سیاست خارجی، وقتی که کمک‌ها با مستقیماً به خود طالبان تسلیم نشه، تأثیر نخواهد داشت و هرگاه به خودشان تسلیم شوه، باز این بحث دیگه است که در حقیقت غیر مستقیم اونا را سیاستشان را کمک میکنن. و موضوع شناخت از اونا در سطح بین‌المللی یک موضوع دیپلماتیک و سیاسی است که کشورها با او اساس تصمیم خود میگیرن که آیا یک نیرویی که در یک جامعه قدرت گرفته به چه شکل گرفته، آیا مردم از جامعه از او راضی هستند، آیا ای به اساس قوانین بین المللی و ملی و مروج جامعه به وجود آمده، آیا خواست مردم در این تغییر نظام موجود بوده یا نبوده و مردم از این راضی هستن یا نیستن. این مسائل است که باز میتونه جامعه جهانی در رابطه به موضوع سیاست خارجی از اونا تصمیم بگیره.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
با گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا ادامه می دهیم. رئیس جمهور جو بایدن بر روز جمعه میزبان رهبران کشورهای هند، ژاپن و استرالیا برای اجلاس دیالوگ امنیتی چهار جانبه کواد بود که منظور از آن کوشش برای تمرکز روی حوزه هند، اقیانوس آرام و مقابله با ظهور چین عنوان شده است. پتسی ویداکوسوارا، خبرنگار صدای آمریکا در قصر سفید، گزارش در مورد دارد که از همکار ما عبدالواجد عادل میشنوید.
رئیس جمهور جو بایدن در نخستین اجلاس حضوری با سران هند، ژاپن و استرالیا گفت که گفتگوهای امنیتی چهار جانبه کواد به سوی رسیدن به تعهداتی که این گروه آن را در ماه مارچ اعلام کرده بود به خوبی به پیش می رود.
ابتکار عمل ما برای تولید 1 میلیارد دوز اضافی واکسین در هند، دسترسی جهانی آن را تقویت می کند. ما در مورد تغییر اقلیم با شراکت جدید در مسیر حمل و نقل با تقلیل به صفر گازهای گلخانه‌ای عمل میکنیم.
نریندرا مودی، صدر اعظم هند، در رابطه با این نشست چهار جانبه میگوید:
سپلای چین هو یا وایسریک سرکشا هو،
از زنجیره های عرضه گرفته تا امنیت جهانی، از عملکرد اقلیم تا پاسخ در برابر کووید، تا همکاری در ساحه تکنولوژی، کواد نقش یک نیرو را برای خیر و فلاح جهانی بازی کرده می تواند.
بانک چین به طور رسمی در آجندا قرار ندارد. بزرگترین نگرانی کواد تهدید بحری بیجینگ در حوزه هند اقیانوس آرام می باشد. چین تأسیسات نظامی را در بحیره جنوب چین اعمار کرده و از آن من حیث ثبوت ادعاهایش بر تسلط بر معبر آبی عمده جهانی و مسیر تجارت کار می گیرد. رهبران در ملاقاتشان با بایدن روی ضرورت به یک حوزه هند اقیانوس آرام آزاد و باز عبارتی که منظور از آن داشتن موقف نیرومند در برابر جاه‌طلبی های بیجینگ می باشد تأکید ورزیدند. یوشی های تسوگا صدر اعظم ژاپن گفت
برای چهار کشوری که ارزش های بنیادی را شریک می سازند، همکاری برای داعیه تحقق یک نظام جهانی آزاد و باز بین المللی مبتنی بر حاکمیت قانون در حوزه هند اقیانوس آرام می باشد.
سکات موریسن صدر اعظم استرالیا می گوید
ما به یک هند اقیانوس آرام آزاد و باز باور داریم، زیرا می دانیم که منطقه را نیرومند، ثابت و مرفه می سازد.
گروه کواد چندین توافقنامه را اعلام کردند که مستقیماً چین را نشانه قرار می دهد و شامل شراکت 5G، تقویت زنجیره فراهمی سیمی‌کاندکتورها، تقویت امنیت بحری و مقابله در برابر ماهیگیری غیرمجاز می گردد. اما اعضای کواد روابط مختلف اقتصادی و تجارتی با چین داشته که می تواند نماینگر اختلاف در عزمشان برای عمل کردن در برابر چین باشد. کیهوکو گوتو از مرکز ویلسن می گوید
وقتی موضوعات مانند تداوم زنجیره تامین یا به طور کل تحمل پذیری اقتصادی مطرح است، ذهنها با هم در یک جا نیست. رقابت اقتصادی نیز در بین این چهار کشور به مفهوم ملت‌گرایی ظهور می کند. از این سبب آنان لزوماً همیشه همکاری نخواهند کرد، بلکه در واقعیت بر رقابت با هم دیگر نیز خواهند پرداخت.
بیجینگ از کواد انتقاد کرده گفت که این با اساس ذهنیت جنگ سرد به میان آمده است. اما با آن هم تحلیلگران می گویند کواد من حیث یک بازدارنده مهم، خاصتاً وقت پای هند در میان باشد، بوده می تواند. اپارنا پاندی از هاتسن انستیتوت می گوید
If you are competing against a country which is 1.2 or 1.3 billion
هرگاه شما در برابر کشوری که دارای جمعیت 1.2 تا 1.3 میلیارد اردو و منابع بزرگ باشد، شما با کشور دیگر نیاز دارید تا از لحاظ بزرگی جمعیت اردو با آن قابل مقایسه باشد و آن کشور با چین با چشم یک رقیب بنگرد.
استرالیا در این ماه با معامله دست یافت که IUKU خوانده شده است و در آن بریتانیا و ایالات متحده توافق کردند تا تحت البحری های هسته‌ای را به استرالیا فراهم کنند تا قدرت بحری این کشور را برای بازداشتن چین تقویت کنند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
آرچی پیاتی، رئیس مرکز تاهیری جستس سنتر، می گوید این مرکز برای کمک به پناهجویان افغان برنامه های ویژه اقامت دائمی در امریکا دارد. این مرکز برای آن عده افغان هایی که با ویزای موقت مشروط بشردوستانه به ایالات متحده رسیدند کمک می کند تا اقامت خود را مبدل به پناهندگی در امریکا بسازند. اخیراً شماره تماس مستقیم برای مطرح نمودن پرسش های مربوط به زبان دری و پشتونی در وبسایت خود اضافه کردند. همکار ما ژیلا نوری در مصاحبه با آرچی پیاتی در مورد نقش مرکز عدلی طاهری برای کمک افغان ها صحبت نموده است. توجه فرمایید به این مصاحبه.
اکنون آگاه هستیم که شمار زیاد افغان ها تازه به امریکا رسیدن و مرکز طاهری برای افراد تازه وارد یا پناهجویان افغان چی برنامه ها دارند و در کدام بخش ها کار میکنند؟
Absolutely. So there are thousands of citizens.
من کاملا آگاه هستم که هزاران افغان به امریکا رسیدند. مرکز تاهری جستس سنتر بسیار نگران است تا مطمئن شود که آنهایی که اینجا می آیند در آسایش زندگی کنند و مسون باشند و بتوانند به طور قانونی فرصت پناهندگی برایشان داده شود و بعد برای آنها سایر کمک ها به شمول کمک در بخش مواد غذایی، پیدا کردن خانه، خدمات صحی و نیازهای اولیه کمک صورت بگیرد تا آنها به زندگی اینجا عیار شوند. برخی از آنهایی که از خارج به امریکا می رسند در خارج برای آنها ویزای پناهندگی داده می شود. وقتی آنها به امریکا می رسند برخی از آنها تمام امتیازات پناهجویی را دارند. اما نظر به وضعیت بحران بشری در افغانستان، ده ها افغان از راه می رسند، آنها اقامت دراز مدت یا پناهندگی ندارند. مرکز طاهری اکنون تلاش می کنند تا بتوانند خدمات مربوط را برای این افراد فراهم سازند و به سوالات آنها در مورد مهاجرت یا پناهندگی به امریکا پاسخ دهد. ما یک شماره خاص در وبسایت برای مردم گذاشتیم و آنها می توانند از وبسایت آن را بگیرند. آنها می توانند از خدمات ما آگاه شوند و با افراد مربوط برای کمک گرفتن با زبان دری و پشتو صحبت کنند.
شما به افغانهایی که با اقامت موقت مشروط بشردوستانه اینجا می رسند، در قسمت تغییر ویزی آنها به پناهندگی کار می کنند و مرکز طاهری خدمات حقوقی را بر آنها فراهم می کند. درست است؟
That's right. For those
درست است که آنهایی که تازه رسیدند و اکنون ویزای موقت مشروط و بشردوستانه دارند، آنها باید به پناهندگی در امریکا درخواست بدهند و ما مهمترین نحوی که می توانیم با آنها کمک کنیم، آنها را در قسمت کارهای قانونی اقامت دائمی و تابعیت کمک می کنیم که پروسه مغلق قانونی دارد. پس از پر کردن فرم یا درخواست پناهندگی، آنها را برای مصاحبه آماده می کنیم و تا حد ممکن با قاضی صحبت می کنیم که تا آنها آگاه شوند و ما سفارش خود را در مورد افراد با او شریک می سازیم. اگر ممکن باشد حداقل با یک وکیل صحبت می کنند و آنها می توانند یک وکیل خوب برای خود پیدا کنند.
مرکز طاهری سالهاست که با زنان در بخش حفظ جان زنان در برابر شکنجه و مسائل جنسیتی کار می کند. آیا خدمات شما در بخش پناهندگی فقط برای زنان یا خانواده ها و اطفال نیز شامل هستند؟
مرکز طاهری جستس در بخش رسیدگی به قضایای پناهندگی تخصص دارد و سایر قضایای پناهندگی را برای مردم به خصوص برای زنان که مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند کمک می کند و ما این زنان را کمک می کنیم. در این زمان با در نظر داشته وضعیت بحرانی ما خط تلفن را برای همه باز کردیم که می توانند زنگ بزنند و سوالات خود را بپرسند و در اکثر مواقع قضایای مربوط زنان، اطفال و کسانی که به خاطر مسئله جنسیتی مورد خشونت قرار گرفته باشند خود بنیاد طاهری به پیش میبرد و کسانی که این شرایط را ندارند ما آنها را به سازمان یا بنیادهای دیگری که بتوانند کمک کنند معرفی میکنیم.
در بخش رسیدگی به خانواده های افغان که به امریکا رسیدن که باید در جاهای مختلف جا به جا شوند با چه مشکلات روبرو هستین که شما را به هدف برساند؟
That's right. I would say that our
درست است که اکنون ما مشکلات خود را داریم. تا حد بزرگترین مشکل ما این است که افغانهایی که به امریکا آورده می شوند آنها در پایگاه‌های نظامی تحت مراقبت قرار می گیرند و در برخی حالات برای آنها در همان جا امکانات بود و باش داده می شود و در برخی از قضایا آنها در جاهای مستقر می شوند که هیچ حمایت نمی داشته باشند. به همین خاطر بزرگترین مشکل راه ما این است که اطمینان پیدا کنیم که با آنها در تماس هستیم و اگر آنها با ما تماس می گیرند پس باید با آنها صحبت کنیم و آنها با ما راحت حرف بزنند حتی اگر در تلفن هم باشد. این مشکلاتی است که ما با آن روبرو هستیم، بر علاوه وضعیتی که بسیار با سرعت به پیش می رود. در حالی که حکومت امریکا تلاش دارد تا در آوردن افراد کمک کنند، اما ما معلومات کافی واقعا نداریم و از موقعیت این مردم که اینجا می رسند درست آگاهی نداریم که تا چی زمان این پروسه ادامه می یابد و آنها باید به پناهندگی درخواست بدهند. میعاد نهایی آن چی است، یا اینکه یک سال است، یا اینکه وقت کمتر را در بر می گیرد. به همین خاطر مانند افغان آنها ما تلاش داریم تا معلومات موثق و درست را پیدا کنیم و برای افغانهایی که تازه اینجا می رسند هرچه زودتر کمک کرده بتوانیم.
و حال می رسیم به پایان برنامه خبری دری شامگاهی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد.